أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل از شروع در بحث معذرت میخوام از جمله تعبیر تندی رو که دیروز داشتم، و استغفر الله و اتوب الیه و اعوذ بالله من فلتات الکلام. چه فرمودید؟ من کاری شما ندارم، استغفار از خداست. نه خیر، ما با کسی اینجا نه به کسی نسبت دادیم، نه اسمی از کسی بردیم، برای خدا به کلیش. حالا شما میخوای جای خدا بشینی؟ در هر حال انشاءالله که اگر تقصیری شده خداوند از سر تقصیرمون بگذرد و ما رو موفق کنه که همیشه حدود و ثغور کلام را رعایت کنیم. البته از افتخارات شیعه اینه که برخلاف اهل سنت که اجتهاد رو منحصر کردن در فتاوای اربعه، شیعه قائل به انفتاح باب اجتهاده. و خب در طول تاریخ فقه شیعه هم موارد متعددی پیش آمده که فقیهی یا فقیه فقهای بزرگواری نسبت به یک فتوای مسلم قبلی تشکیک کردند و به کلی مبنا رو در فقه شیعه عوض کردند. داستان فتوای مرحوم علامه راجع به نجاست البئر معروف است و که انه مسلم تا زمان ایشون همه می گفتن اگر حیوانی در چاه افتاد مرد، اون چاه نجس میشه یا نجاسات دیگر، و برای پاک شدن اون آب اون چاه نزح لازمه، نزح دلا. به تفاوت 5 دلق، 7 دلق، 10 دلق، 20 دلق، 30 دلق، 40 دلق، به تفاوت موارد. در شلح لمعه که میخوندید خب همینا بود در متن لمعه، ولی مرحوم علامه آمد نه بررسی کرد، دید به نظرش اشکال میرسه، برای اینکه خواست نظرش رو تثبیت کنه و فتوا بده باز احتیاط کرد. حتی دستور داد چایی رو که تو خونه داشتن و ازش استفاده می کردند اون چاه رو پر کنن، نکنه تمایلش نسبت به این چاه باعث این تغییر نظریه شده باشد. البته این تیکه رو سند روشنی براش نداریم، مشهوره. دستور دادی چاه رو پر کنه، که اینم شد یه مثال معروف در همه این موارد. بعدها هم بیه چرا با یک تفاوت 180 درجه‌ای مورد قبول فقهای بعدی هم قرار گرفت. حالا این چونیه مسئله هام و مورد اطلاع بود، شد مبنا بعدها هم در خیلی از مسائل اینطوره، به مرور زمان تغییر کرده بر اثر اجتهاد مجتهدی، و این از برکات فقهی است، در حقیقت از برکات تعالیم ائمه علیهم السلام که مستندات رو دادن شما بررسی کنید، هر کسی به فهم و درک خودش. اما عمده این است که هر کسی روی موازین صحیح بررسی کند، بررسی مسائل فقهی راه داره. ادله یربه، بعد اصول، تعارض اصول، غیر ذلک، خب همه اینا رو به ترتیب و روی موازین دقت کنه و بهش برسه. و بارک الله له، به هر نتیجه‌ای که رسید برای خودش حجته، دیگرانم اگر عالم بود و ازش تقلید کردن برای اونا میشود حجت. بنابراین از تغییر فتاوا هیچ وقت ابا نداریم، هیچ استبعاد نمی کنیم، نقصی در فقه نیست، بلکه این خودش از کمال فقهی است. این کلی به جای خود درست، اما در این حال در هر مورد هر کس که میخواد فتوا بده، حالا چه موافق مشهور چه مخالف، باید حجت براش تمام بشه. همینطور که اشاره کردم، از راه خودش با ترتیبی که اشاره شد تا وقتی حجت تمام بشه. و الا اگر فتوا بده بدون تمام شدن حجت، حالا یا بیاد و تقلیدن دیگران مشابه مشهور فتوا بده یا مخالف، اون خطاب آیه قرآنه، الله اعذن لكم ام علی الله تفترون، به چه حساب میخوای اینو نسبتی به خدا بدی؟ یه وقتی این انسان توی مجلس قانونگذاری نشسته، حالا غیر از اونجا، در یکی از کشورهای دنیا، اونجا میخواد راجع به یک مطلبی از مسائل اجتماعی مثلا قانونگذاری کنه، اونجا خب خودش به فکر خودش رسیدگی میکنه به مصالحش و مفاسدش و این کار این مصلحت رو داره، این مفسد رو داره، در اینها کدوم بیشتره و کدوم کمتره، چنین و چنان یکش رو انتخاب میکنه. هنیئا له، اشکالی نداره، ولی نسبت به خدا نمیده. اما وقتی در فقهه میخواد مسئله رو نسبت به خدا بده، بگه این مسئله از جانب پروردگار چنین است، خدا هم خوب ما فی القلوبش رو میدونه، عالمون به ما فی الصدور، همه رو خوب میدونه، آیا این به اصطلاح فقها استفراغ وسع کرده و اونطور که باید و شاید در برش دقت کرده، اونم رو موازین دقت کنه یا نه؟ اینجا از کار مشکلیه. واقعا فتوا دادن حتی برای خودش که بخواد عمل بکنه و حجت برای خودش باشه، کار مشکلیه، کار آسونی نیست. بنابراین ضمن این که باب اجتهاد مفتوح و از افتخارات شیعه، و در این حال کار کار مشکلیه. نه هر کس حق داره وارد این بحثای اجتهادی بشه و نه اگر شد و نظرشم به یک نتیجه ای رسید. اوائل بحثای قطع عرض کردیم ولو اینکه قاطع هم بشه معذور نیست، روز قیامت مؤاخذه، چون این قطع بیهوده براش حاصل شده، حق نداشتی واردش بشی تا حالا بشی قاطع. شمشیر برنده‌ایه و خیلی باید روش مواظب بود. نمونه های پل صراط با اون توصیفاتی که می کنند تو همین دنیا خیلی جاها داریم. اختصاص رو پل صراط و روی جهنم، همه اینا رو جهنمه، همه اینا مسیرش عبور از جهنمه. اگر درست عبور کنه هنیه الله، و اگر درست نباشه و لغزش داشته باشه مشکلات زیاد داره. و در این حال از اون حالا الانم درست دارم تندی که دیروز کردم باز هم مکررن عذر میخوام، استغفار میکنم. انشالله خداوند از زلات همه ما بگذرد. صحبت در ذیل این مسئله آخر، مسئله هفتم بود. در این ذیل فرمودم و این کان له من آن و ان ایادت اما فضلن ان ایادت غیره اما و ان الخروج من منزلهی ادلا لحق واجب. در رابطه با این ذیل مسئله اولا یادآوری کردیم مسئله ای رو که سید در مسئله 15 مقدمات نکاح بحث کرده، مطرح کرده و ما اونجا بحث کردیم که یستحب و حبس المرأة فی بیتها. عمده این مسئله است که لهو شوهر حق دارد منع کند زن را عن الخروج من منزله الا لحق واجب، که از منزل خارج نشه. میتونه منعش کنه، اون وقت اونجا یستحبو که بکنه، اون مبتنی بر اینه. اول جواز گفتیم. این مسئله هم دو بعد داره، یکی حکم مرد و یکی حکم زن. آیا خود زن به ما هیه یجوز له الخروج من بیتها الا به اذن زوجها، میتونه بدون اذن شوهرش از خونش خارج بشه؟ سوال. بله همون چهار دیواری، گاهی حالا دیگه چهار دیواری نیست، آپارتمانه.
بحث چهار دیواری نیست، اینکه از حریم شوهر خارج
نشه. حریم کدومه؟
خونه نیست،
یعنی مزرعش.
بله نه، از چهارچوب شوهر خارج نشه.
چهارچوب شوهر چی چیه؟ چهارچوب شوهر بغلشه که نمیتونه همیشه تو بغل باشه. ها؟ به جای
خودشه، چون که از حریم میگی شوهر.
هر چی شما میخوای معنا کن، حالا اونش بحث دیگه‌ایه.
میخوام بگم خونه نیست.
حالا بگو در حریم، حالا بر خاطر شما این اسم رو بذاریم، ولی نه، اونی که تو روایت آمده مکرر شده به طور معمول خونه ایست که دارم متعارف، یه چهار دیواری که در داره، وارد خونه که میشن محیط به اصطلاح اختصاصی است، اما بیرون حق نداره بره. حالا روایات هم همین، در این باره روایات متعدد داریم. یه نمونش صحیحه محمد ابن مسلم در روایت صحیحه معتبر عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها چند تا حق پیغمبر شمرد تا رسید اینجا ولا تخرج من بیتها الا باذنه و از خونش خارج نشه مگر با اذن شوهرش. اگر این روایت همینقدر بود دنباله نداشت میتونستیم بگیم صدر روایت حق زوجه علا زوجه ها رو چند چیز مستحب شمرده که اونا مستحبه پس اینم مستحب، ولی نه، در مورد خصوص این روایت دنبال کرده و این خرجت من بیتها به غیر اذنه لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. با این دنباله دیگه نمیشه اینو حمله بر استحباب کرد، رفت در یک مرحله قوی از حرمت، حرمتی که اینقدر لعنت دنبالش داره فاعلش قابل حمله بر استحباب است. این یه روایت، سندش هم صحیحه، جامع الاحادیث جلد 25 صفحه 290. مشابه این روایت با همین لعنت ها روایت مناهیست، روایت 5 از 107 مقدمات النکاح در وسائل و نها ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملک فی السماء و كل شيء تمر علی من الجن والانس حتی ترجع الى بیتها. مشابهش وصیت النبی لعلی علیه السلام تو همون باب 117 روایت ششم، یا علی لیس علی النساء جمعتون ولا جماعتون ولا چی ولا چی ولا تخرج من بیت زوجها الا باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله عز وجل و جبرئیل و میکائیل. اضافه بر اینها در مستدرک از دعائم نقل می کند همین مضامین رو، جامع الاحادیث حدیث 17 جلد 25 صفحه 294، همچنین از اوالی نقل می کند صفحه 297 حدیث 21. روایت باز مرحوم صدوق در فقیه نقل می کند ایما امرأت وضعت ثوبها فی غیر منزل زوجها او بغیر اذنه لم تزل فی لعنت الله الا ان ترجع الى بیتها. و باز یه روایت مفصلی است در حدود شاید یک صفحه و نیم وسائل، معروف به روایت هولای عطاره، اسمش هولا بود، عطر فروشی میکرد پلوی خانما مشهور شده بود به حولای عطاره، اومد خدمت پیغمبر و چنین پیغمبر از جملاتی که بهش فرمود یا حولا والذی بعثنی بالحق نبیان ما من امرأت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها چنین الا انزل الله علیها 40 لعنه عن یمینها و 40 لعنه عن شمالها و و و و دنبالش و سائل به اصطلاح صفحه 309 تا 311 چهارده
اما خود این گونه روایات با این بلاد شداد از نهی شامل میشه که اگر حق شوهر و حق مزاجهت و حق مدیت و حق همکاری از بین بره، نه این که حالا طرف برد خونه مثلا خالشه برد خونه عمشو برگرده.
این هست تو روایات شاهدی دارید بر این تقیید؟ ببینید
انصراف روایات اون مورد تشییع جنازه نیست، انصراف در قرد اینه که مثلا
تشییع جنازه رو حالا بذار خودش بحث طولانی تری داری یه خود سوری که بتونیم برسیم بشیم. خود این روایات مطلق تقییدش به این چیزایی که شما دلتون میخواد از جیب مبارک میخواید روش بگذارید اب نداره، دلیل میخواد، دلیل میخواد. چرا؟ بله بله نخ بله بله شما نمیگید این که اجازه بدید، اجازه دادی چشکال نداره. حالا این شوهر نه برای استمتاع، نه مثلا 20 ساله از کار افتاده ولی به هر جهت دیگری نمیخواد بیرون بره. ببین آقای مهری من آنه میگم وقتم نیست که آدم توی میزن، اگر چنانچه این شوهر فکر کنه حالا در اون زمان یا در این زمان این زنش خیلی خوشگله، خودش هم از کار افتاده بری از خونه بیرون،
این مصلحته
اجازه بده چشم دیگران میفته پشتش. خیلی خوب، پس این بحث استمتاع هم تو کار نیست، ولو برای این جهت بهش اجازه نمیده. لا یجوز له الخروج. حالا یکی یکی ببین، من حالا بخوام بیام مثال بزنم تو همین موارد الا ماشاءالله ما هستیم و اطلاق دلیل. ببینید یه مقدار قبلا روزه خوندم خیلی خوب، بیایید رای باز کنید برای این مطلب بسیار خوب، اما روی دلیل نه روی میل حساب بکنید، دلیل داشته باشید. چشم
این حمله هم یه علتی باید داشته
باشه. علتش اینه که زنا شوهره که همیشه تو خونه نیست، همیشه مسافرت میره این ور اون ور، زنا هم دلشون بخواد هر کسی آزاد و رها باشه،
اونم دلیل باید داشته باشه.
میدونم میره بیرون نخیر، پیغمبر گفته نباید بری اون وقت. این شما میگی این همه لعنا چیه؟ هر جایی که احتمال معصیت بیشتر باشه امام پیغمبر تشریع روش تأکید بیشتری میکنه برای جلوگیریش. بله
میشه
نخیر. خیلی خوب، حالا دیگه مصیبتش بیشتر تر. بله مشکلش هم هست، عواقبش هم هست. حالا چون این عواقب هست پس بگیم از اول حلاله؟
محکمه پسند باید باشه،
محکمه پسنده، محکمه عواقب محکمه پسنده نمیشی. محکم پسند اون وقتی که بیاد جلوی چشم شما کلمی الفیق مکله آره آره نه خودشو بیان میکنه براش ایما امرأتین عامه متن روایت ما من امرأتین تخرجو الا کدا صحبت میکنی که خودت به. حالا
یک سوال اگر یک مرزایی از این عدلزه فهمید که این خروج در صورتیست عدم زوازش که با حق استمتاع و سکن بودن و بعضی موارد دیگری که تو روایات هم آمده در آیات هم آمده مخالفت داشته باشه، در این صورت بدون عرف حرام است و مطلوب لعن ملائکه. اگر یک مرزعی فتوادا اون زنی که مقلدش هست میتونه
بله
که مخالفت نداشته باشه
بله
بدون عرف بره
بله زنی که مقلدش باشه بعد اگر مرزعی چنین فتوایی داد بله البته عرض کردیم با اون مقدماتش حالا اون مسئله دیگه بله بله حالا اونم میشه بله بش نش عمده اینه که خودش روش بند بشه که اونم دارید میگی در بعضی از اوقات همینطور نیست شما همینطور عقیدت بگذاریم از این بحث. عمده این جمله که در متن اضافه کردند که و این کان له من اوها انهو یعنی از حضور موت پدر و مادرش و ان ایادته ما فضلن ان ایادت غیره ما تا این اندازه هم حق داره که مانع بشی نره بیرون. دلیل بر این مطلب با این خصوصیاتی که تو روایته روایت عبدالله ابن سنان صاحب جواهر نقل کرده در متن وسیله وسائلم هست روایت یک نود و یک ابواب و مقدمات نکاح صاحب وسائلم در صفحه 184 جلد 31 وسائل عن ابی عبدالله علیه السلام قال بلا 31 جواهر معذرت میخوام وسائلی که گفتم 191 مقدمات نکاح جلد 14 عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله خرج في بعض حوائجه فعهد الى امرأته عهدا الا تخرج من بيته حتى يقدم تو من نیمدم از خونه بیرون نرو. قال دنباله ای روایت و این اباها قد مرض پدرش مریض شد این زن فبعث المرأتو الى رسول الله تستعزنه فی ان تعوده اجازه بگیر از پیغمبر که بره برای عیادت پدرش. معلوم میشه خودش این اندازه فهمید عهد شوهرش نهی شوهرش شامل اینجا هم هست اما میخواد از پیغمبر راهی باز کنه و اجازه بگیره. نیامده چرا مطالعه نمی کنی هیچی؟ چرا مطالعه نمی کنی؟ بله؟ گوش ندادی مطالعه هم نکردی. گوش ندادنت که خیلیه، اما لااقل مطالعه فبعث المرأة الى رسول الله، کسی رو فرستاد نه خودش. فقال، پیغمبر فرمود اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک، خونت بشین و شوهرت رو اطاعت کن. قالت فثقل، مرضش سنگین شد. فتأمرنی ان اعوده، باز فقال اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. قال فمات ابوها، این قال راویش امام صادقه داره نقل میکنه قضیه ها، این قاله ها مال امام صادقه، پدرش مرد. فبعث الیه ان ابی قد مات، فرستاد خدمت پیغمبر پدر مرده. فتأمرنی ان اصلی علی، برم در نماز میت شرکت کنم. فقال اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. قال فدفن الرجل، خب مرد و دفنش کردن تموم. اون وقت پیغمبر براش پیغام داد، فبعث رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی غفر لک ولی ابیک، غفر لک ولی ابیک بطاعتک لزوجک، به این کاری که تو کردی و اطاعت کردی شوهرت را، هم خدا تو را مرزید و هم شوهرت را و هم پدرت رو که فوت کرده خودش را آمرزید، برای اینکه اطاعت کرد نه تنها امر شوهرش را، ولو پیغمبر فرمود به اطاعت کرد زوجه، در این دستور پیغمبر را. بله این اجازه این حالا بریزه تو سرش. بعدم نه، نسبت به اون مرده هم موجب غفران شد. چرا؟ چه بسا اون پدر منتظر عیادت دخترش بود و این انتظار به ثمر نرسید و رفت، ولی برای خاطر اطاعت خدا، ولذا موجب غفران اونم شد. نخه داشت پیغمبر در سراسر عمرش با این که ولایتش مسلم هیچ جای بال ولایت نکرد، هیچ جا. حالا اجازه بدید من همین بحث دنباله داره، شبهات چیم عرض میکنیم ببینیم که چگونه است. اجازه بدید مطالعه نکردی صبر کن. در رابطه با این روایت، خب برای خیلی ها صعب واقع شده، نپذیرفتنیست، نمیشه این روایت رو پذیرفت. من جمله یکی از بزرگان میفرماید و اما توقف و جواز حضورها عند موت ابیها او امها او عیادتهما على اذن الزوج فلا دلیل علیه قطعا، این قطعا یعنی چی؟ این قطعا قید نفیه یا قید منفیه؟ منظورشون از این عبارت اینه که یقین داریم دلیلی ندارد. خیلی مشکل ادعای یقین کردن. یا نه دلیل یقینی ندارد. بله ما در هیچ جای فقه دلیل یقینی کم داریم، همه جا نیست، ولی همین ادله حججه. حجت ها که هیچ کدوم یقینی نیست، اون مقداری است که قام دلیل بر حجیتش. چرا؟ لأنه من مصادیق صلت الرحم الواجبه فیجوز خروجها من منزلها لأداء هذا الحق الواجب. چون صله رحم واجبه و برای این واجب میتونه از خونه خارج بشه. بله شما هم داشتید در زیق کلامتون الا لواجبن، خود متن داشت الا لحق واجب، اینجا حق واجبه پس میتونه. و ما فی بعض الروایات من قصت امرأت رجل من الانصار على عهد رسول الله فلا اعتبار بها. این روایت اعتبار نداره لضعف بعض رجال سندها و مخالفتها للعقل و الوجدان. خیلی خوب، حالا یه خود صبر کن، حالا یه خود صبر ببینیم. کو حالا ببینید دونه دونه شما بگید. فرق نمی کنه شرط چیزی بوده ضمن چه عقدی بوده، میدونم ضمن چه عقدی بوده. چون شرط ابتدایی عهده الی عهده من شرط نیست، یعنی اینجور بهش دستور داد. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. این روایت را حالا از ذیل بحث، بله ضعف سند ها در وسائلم تعبیر میکنه به خبر، خبر و چزا، خبر و عبدالله ابن سنان تعبیر به خبر میکنه در جواهر، مشعره به ضعفش. دارم همینو میگم، در جواهر گفتم با. درسته در وسائل ابتدا این روایت را از کلینی نقل میکند، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابی ان عبدالله ابن القاسم الحزرمی ان عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن قاسم الحزرمی چند روز قبل به مناسبت مطرح شد، بله ضعیف. پس این روایت میشه سندش ضعیف. اما حضرت آقا همینجا تو همین وسائل تو همین باب بعد از نقل این روایت به همین شکل از کلینی با این سند، دنبالش میگه و رواه صدوق به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمیر ان عبدالله ابن سنان. همین روایت را محمد ابن ابی عمیر هم نقل کرده و صدوق هم اون رو به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمیر نقل کرده. اسناد صدوق به محمد ابن ابی عمیر چیه؟ بله
حالا اشکال سندی هم که نداشت.
حالا اجازه بدید یکی یکی.
بله
بله سند صدوق طبق اون چیزی خودش معین فرموده می فرماید ما کان فیه در مقدر آخر فقیه ان محمد ابن ابی عمیر فقد رویته ان ابی علی ابن باوی و محمد ابن حسن شیخ طوسی رضی الله. بله محمد ابن حسن ابن ولید اینجاست. بله رضی الله عنهما عن سعد ابن عبدالله ولی همیری جمیعا عن ایوب ابن نوح و ابراهیم ابن هاشم و یعقوب ابن یزید و محمد ابن عبدالجبار جمیعا عن محمد ابن ابی عمر. یک سند آل العال، کمتر در روایاتی همچین سندی داریم و میتونیم بگیم روایت ضعیفت و سند. همون سند رو ببینیم و حضرمی درش واقع شده و یلا و بقیه رو دیگه نگاه نکنیم اصلا.
همین سند شو ببوسیم رو چشم بزنیم.
خیلی خوب، حالا ببینیم، حالا ببینیم. بذارید بذارید حرف این بزرگوار رو بررسی کنیم. شما اگر چیز اضافه ای داشتید چشم. بنابراین در سند روایت هیچ قابل تشکیک نیست، سند معتبر درجه یک، مضافن به این که همین مضمون که نشون میده یه قضیه بوده، یه داستان بوده، اون وقتی که اتفاق افتاده خیلی ها این جریان رو، این گفتگوی این زن رو با پیغمبر و اینا متوجه شدن، نقل کردن دیگرانم همین، ولو در نقلشون با یک کم و زیادی. جعفریاد نقل می کند به اسنادهی عن علی علیه السلام ان امرأتا سألت رسول الله فقالت ان زوجی امرنی ان لا اخرج الى قریب ولا الى بعید حتی یرجع من سفره. اهیدم دیگه توش نیست. امرنی و ان ابی فی السوق، پدرم داره میمیره. سوق ساق اینجا معنی نزعه طبق آیات قرآن. افا اخرج الى ابی فقال لها اجلسی فی بیتک و اتیعی زوجت فجلست و اطاعت زوجها فمات الاب فارسل الیها رسول الله فقال قد غفر الله لعبیک بعبیک بطاعتک لزوجک. جامع الاحادیث جلد 25 روایت 16 صفحه 294. روایت دعائم باز عن رسول الله ان امراتون ارسلت الیه فسالت، باز همین مضمون، خلاصه میکنم وقت داره میگذره، این همین مضمون تا آخرش هست. پس معلوم میشه یه واقعیتی بوده، این جریان یه حقیقتی بوده در زمان و اینا میتونه مؤید اون روایت باشد. البته عمده تکیمون بر همون روایته با سند صدوق که سند معتبر آل العاله. آیا اجازه بدید دونه دونه، آیا می شود از این روایت این چنینی چشم پوشی کرد؟ بله بله بعد اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. بسیار، ما در این دونه دونه حالا فعلا ما میگیم این روایت رو میشود به حساب ضعف سند کنار گذاشت.
نه
خیلی خوب، یه مرحله بگذاریم تا مرحله بعد. بعد میفرمایند مخالف للعقل والوجدان. کدوم عقل؟
کدوم عقل بشر؟ یعنی اصلا دور وقتی خانوم نرد خونه پدره تمام این پانی احضر اون من مواضع تو هم
بوشون. عقل ببینید، دقت کنید، دقت کنید. بله بله دقت کنید. بله بله آقای محمدی بود در این تایید میخوایی بکنی من رو ولی اینکه بسی که چماغ رو علیه من میکشید. اجازه بدید اجازه بدید حالا من به قدر خودم باشم. مخالفون للعقل والوجدان، عقل یکی از ادله فقهیه بلاش کن، کتاب و سنت و اجماع و عقل. عقل چیه؟ عقل یا عقل نظریست یا عقل عملی. عقل نظری اونجاست که برهان روش باشه، تش هم برمیگرده به این که اجتماع و ضدین محال، اجتماع و نقیضین محال، یه استدلالی باشه پشت سر هم تا به این واقعیت برسه. این میشه استدلال عقلی. آیا تو این مسئله یه همچی چیزهایی داری؟ مثلا تو این فروعات فقهیه ما این بحث عقل نظری رو اصلا نداریم. بله عقل نظری خیلی جاها در امهات مسائل مثل اصول یک سلسله مسائل عقلی داریم. هل الامر یدل علی النهی عن ضده، هل الامر یدل علی وجوب مقدمته و امثال. نه همه بحثای عقلی است، میره رو استدلالات عقلی. اما تو این مسئله ما بحث عقلی و برهان نداریم. بگید عقل نظری، عقل عملی، عملی باید برسه به حسن و خوب، تشخیص بدی حسن و خوب را. برای اساس احکام شرعیه اونی که حسنون واقعا، اونی که قبیحون واقعا، واجب حرام. اما ما این حسن و قبر رو چجور تشخیص بدیم؟ حسن و قبر همیشه در هر فعلی جهات مختلف داره، هر فعلی ابعاد گوناگونی داره، محاسبه این ابعاد کار مشکلیه. دست انسان نیست، ولذا انسان احتیاج به پیغمبر داره. اگر انسان میتونست حسن و قبح افعال را تشخیص بده نیاز به پیغمبر نداشت. بله یه مواردی نادری میاید مثال میزنید از ظلم و قبیحون، بله مسلم. اما تازه ظلم چی چیه؟ مصداقش چیه؟ نه خیر، نه خیر، یه مورد بله حسن. حالا ببینیم اون قرآن بیان قرآنیست. بله یه بعدش. حالا در این مورد چگونه حسن و قبحش رو تشخیص میدید تا میگید مخالف للعقل؟ خوب نهایت کنید جواب بدید. بعدم میگید مخالف للوجدان. این حرف آقای مهریه، مخالف للوجدان یعنی چی؟ وجدان در اینجا چی قضاوت میکنه؟ ببینید ازدواج یه وقت اینو مفصل تر، بالاخره حاوی یک احکامیه. فرض زمینی که اصل ازدواجی امر اختیاری، وقتی اومد قرارداد ازدواج رو بست این احکام برش میاد، خودش قبول کرده بل اختیار. اون زن عاقل بود، گفت لا اتزوج ابدا. بسیار خوب، برو سوال کن. بله ولی بله این احکام هست. وقتی که میگه متع تو که زبج تو که چنین و چنان، یعنی با همه اینا، همه اینا رو میپذیره. همه اگر نپذیره و معنیش این باشه احکام رو قبول ندارم، همون اصل عقد ازدواج زیر سوال میره. زیر
بله
نه بل اجباری رو بین موضعش کجا بود؟ بحثای دیگه بود اونجا. یه جمله خبر را نزنید به هر مبتدایی، باید بشینی چاره ایم نزنید، حرف زدی باید گوش کنی، چون این جمله جواب، این جمله جواب شما نه. باید حالا بذاریم ببینیم قانع میشی یا نمیشی. شما اومدید رو این حق دست میذارید، میگید خلاف وجدانه که بهش بگه حق نداری از خونه بیرون بری ولو برای عیادت پدرت، خلاف وجدانه. این همه خلاف وجدان، خلاف وجدان از کجا در اومد؟ چه هست؟ آیا این خلاف وجدان تره یا اینکه یجب و تمکین علیها هر وقت بخوایی باید بری بیفتی روش؟
این
آزده خلاف وجدان نیست اینجا. گاهی اوقات ناچاریم دیگه، چی کار کنیم؟ جسارت کنیم یا این که این خلاف وجدانه یا خیلی از مسائل زناشوییش حوصله‌اش نداره. یجب علیه تمکین، ها یجب علیه تمکین.
شما
بنا داری نماسونی چش، ولی حرف حسابی بزن. حالا نه، خیلی وقتا چرا؟ حالا مهرشم هنوز نگرفته، شب اول عجله داشت تمکین کرد، دیگه حالا شبای دیگه هم باید تمکین کنه. طلبکاری مهرش باشه، مهر سر جای خودش، مهر سر جای خودش، چه دیگه شبای دیگه تمکین؟ به اصطلاح مرد بیاد سراغش یا نیاد، مرد سر جای خودشه. نه
بله
نمیگم این حرفای که شما زدی دروغه، اینو دروغه، الا به اذن زوجها. الان تو جامعه ما نه، زنها شوهراشون اجازه میدن به صورت معمولی از خونه یه جایی پیش اومده اجازه نمیده، چه اشکالی داره؟ یه جایی بله، اون روایت صحیح السند، اینم این چه میمونه؟ این جمله ای که ای مکرر تو جلباتتونه، صله رحم چی؟ صله رحم من الواجبات. بله توجیهاتی، حالا نه ما هیچ کدوم اونها نمیخوام، صله رحم من الواجبات. اولا صله رحم یه معنای وسیعی داره، تحققش به چیه؟ الان در زمان ما که خیلی آسون شده یه تلفن بهش بزنه، یه موبایل بهش بزنه، احوال پرسی کنه، صله رحم شد، واجب ادا شد. ثانیاً در اون زمان، چرا؟ در اون زمان یه کسی رو میفرستاد به عیادت پدرش، احوال پرسی پدرش. چرا؟ برای اینکه صله رحم برای این است که اون رحم احوال پرسی این رو بشنوه و یه سکونی در قلبش پیدا بشه، به اون احوال پرسی محل واسطه هم پیدا میشه. اینا به جای خود؟ نه، هیچ راه دیگه ای نداره، ولی شوهرش منع کرده. ما حالا اگه فرض کنی تزاهم، اینجا نمیگه تعارض، تزاهم پیدا میکند یک واجب با یک حرام، صله رحم واجب با چی؟ با خروج از بیت حرام طبق این ادله. اگر تزاهم پیدا کرد، مقتضای تزاهم چیه؟ آقای حسینی
اهم و مهم،
اهم و مهم از نظر شارع کدومه؟ یکی از مشکلات باب تزاهم همین به دست آوردن اهم و مهمه. خب یه جاهایی برامون روشنه، مثلا واجب موسع و مزیق، میگید مزیق اهمه و اصطلاح موسع غیر اهم، اذا تزاهمه به تطهیر مسجد با نماز، تطهیر مسجد مقدمه چون این مزیق فوریت دارد و نماز هنوز وقت داره، ولی وقتی شد آخر وقت اون وقت نماز مزیق می شود و اهم از همه واجبات. اینا تفاوت اهم و مهم. در تزاهمات خیلی جام پیش میاد که اینا رو انشاءالله بحثش در تراجی مفصل. تشخیص اهم و مهم یکی از مشکلات فقها هم همه در این گونه مسائلی که باب تزاهم پیش میاد، میان دور و بر روایات از حواشی مسائل بتونن استفاده کنن که این حکم از نظر شارع اهمه. حالا ما آیا از این روایات معتبر نمیتونیم کشف کنیم چه از نظر شارع این حکم حرمت اهم از اون حکم وجوبیه؟ بله، چی دلالت بر حرمت داشته باشه؟ کدوم؟ اون ادله‌ای که خوندیم چرا اون وقت فرمایشات فرمایشتها نفرمودید؟ به قول آقای ملکی روایت صحیح معتبر که اگر کسی کذا لعنت ها کذا و کذا، میگیم لعن مال این مورده، میدونم نه توی همش، نه تو همش، تو اونای دیگه لعن نیست، لعن در این موردشه. چرا؟ لعن دلالت بر مبغوب. من دارم هر دوشو ببینید، باز تکرار میفرمایید. حضرت آقای بنکدار شما خوب بود در اون قضیه عقلیش دخالت میفرمودید، شما جز فلاسفه هستید آقای بنکدار. اینجا خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، در اینجا روایت دلالتش قابل انکار نیست. لن هر جا باشد یفید و اشد دل مبغوزیه. نه یه جا نداریم، یه جا
تأخیر نماز از اول وقت ممنوعه.
چه ها؟
چیزی از حضرت حجت نرم شده
بله،
که هرکس مثلا نماز رو دفعی بود ستاره ها بینا بشه یا ستاره ها پوشیده بشه بسی به نماز های مختلف.
بله،
تبدیل لعن
اونجا مال قضاءه. بله، اون ستاره ها و چنینه چنان قضا. در هر حال نه نه، تو اون روایت های دیگرش امرنی، امرنی بیش از این نیست. عهد اون هم همون امره است، کار دیگه نمیتونه بکنه. نه احتمال دیگه ای توش نیست که اینا رو ساخته.